در این طرح عرضه می کند. عبدالله بابایی افزود تیبا، پراید، ساینا، کوئیک و محصولات روز سایپا در این طرح با قیمت 5% کمتر از قیمت حاشیه بازار دهه اول بهمن عرضه می شود و خودروهای پیش فروش شده در این طرح 30 روزه تحویل مشتریان می شوند. همچنین فروش فوری محصولات ایران خودرو از ساعت 10 صبح فردا 30 بهمن آغاز می شود. معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو می گوید در این طرح از محدودیت هایی مانند 1 کد ملی 1 دستگاه، عدم امکان ثبت نام افرادی که در 18 ماه گذشته ثبت نام داشتند و نیز عدم امکان ثبت نام برای افراد زیر 18 سال استفاده خواهیم کرد. به گفته مصطفی خانکرمی، شرکت ایران خودرو با فروش فوری و تحویل محصولات در سال 97 با روند افزایش قیمت مقابله خواهد کرد.
وزارت صنعت مسئول توزیع گوشت تنظیمی بازار شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت تا کنون حدود 15,000 تن بیش از کل نیاز سال 96 گوشت وارد کشور شده است. علی اکبر مهرفرد افسود در مدل جدید توزیع گوشت قرمز ما مسئولیت تامین را بر عهده گرفتیم و مسئولیت توزیع بر عهده وزارت صمت است. وی خاطر نشان کرد گروه‌های هدف در این توزیع فقط شامل تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی نیست، بلکه همه شبکه تعاونی‌های کارگری، فرهنگیان، نظامی و کارمندی را نیز شامل می‌شود.
ضربه جدید وزارت اطلاعات به باند فساد ارزی. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، این باند در مازندران فعالیت می‌کرد و تاکنون 5 نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند. اخلال در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع و جعل و ارائه اسناد مجعول از جمله اتهامات دستگیر شدگان است. این باند با شرکت‌های کاغذی و سوری و تطمیع مسئولین برخی شعب بانک‌ها ارز دولتی را به بهانه واردات کالا دریافت می‌کردند. میزان حوالجات ارزی عقص شده این باند فساد 72 میلیون دلار بوده که از برخی بانک‌ها در استان‌های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و تضمین دریافت شده است. سربازان گمنام امام زمان در این پرونده مبلغ 21 میلیارد ریال از منابع مالی موجود این باند را توقیف و از پرداخت 38 فقره حواله ارزی به مبلغ 20 میلیون یورو جلوگیری کردند.
خانه‌های تیمی تروریست‌های عامل جنایت جاده خاش زاهدان متلاشی شد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه اعلام کرد با همت نیروی زمینی سپاه و با پیگیری سرنخ‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس، این نیرو دیشب طی عملیاتی سریع و مقتدرانه چند خانه تیمی را در سراوان و خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن استقرار یافته بودند شناسایی و متلاشی کرد. در این عملیات 3 نفر از تروریست‌ها دستگیر و 150 کیلوگرم مواد آماده انفجار و 600 کیلوگرم مواد انفجاری در حال ساخت و چند قبض سلاح و مقدار زیادی از مهمات نیز کشف شد. تروریست‌های دستگیر شده پشتیبانان و طراحان خودروی انتحاری عامل جنایت تروریستی اخیر در جاده خاش زاهدان هستند. در این اطلاعیه آمده است اقدامات سپاه در پیگیری سرنخ‌ها برای انتقام قطعی و کامل از هسته مرکزی گروهک عامل این جنایت ادامه دارد و انتظار است با همکاری دولت و ارتش پاکستان این امر به سرعت محقق شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفت اگر پاکستان امکان عملیات نظامی در ایالت بلوچستان را ایجاد کند، قائله تروریست‌ها را تمام می‌کنیم. سردار سرلشکر باقری با اشاره به خونسازی بیش از 50 عملیات تروریستی دشمن در 2 ماه گذشته در جنوب شرق کشور تصریح کرد به مذاکرات با پاکستان ادامه می دهیم، اما در صورتی که پاکستان توجهی به امنیت مرزها نداشته باشد، جمهوری اسلامی بر اساس منشور ملل متحد از حق خود دفاع خواهد کرد.
متاسفانه در کشور پاکستان اردوگاه و مراکز آموزشی بعضن مخفی یا نیمه مخفی توسط گروهک‌های تروریست ایجاد شده که با پول و سلاحی که عربستان امارات در اختیار اونها قرار میده اینها اونجا آموزش میبینن، سازماندهی میشن و تلاش میکنن که در کشور ما حوادث تروریستی ایجاد کنن و ناامنی ایجاد کنن. حوادث بسیار زیادی رو میخواستن ایجاد بکنن تا 2 ماه گذشته که قریب 95% اونها کشف و خنثی شد، اما متاسفانه تک و توک حوادثی پیش آمد که این حادثه اخیر بسیار تلخ بود. ما بلافاصله بعد از این حادثه با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ارتباط برقرار کردیم. تیمی از کشور پاکستان به اینجا آمده و با مسئولین ما در حال مذاکره است. تماس تلفنی با فرماندهان ارتش پاکستان برقرار شد و این خواسته به طور جدی‌تری با اینها مطرح شد که یا بایستی خودشون بیان در این منطقه و مسئولیت به عهده بگیرن و با اینها مقابله بکنن و اینها رو پاکسازی بکنن و ما هم اطلاعات موجود رو در اختیارشون گذاشتیم، یا اینکه اجازه بدن که نیروهای مسلح ما رأساً وارد بشن و با این مراکز توطئه افکنی مقابله بکنن، که در حال مذاکره هستیم و عملیاتی رو از دیروز ارتش پاکستان در منطقه مرزی بلوچستانش با ما آغاز کرده. ما به مذاکره ادامه میدیم تا اینکه مطمئن بشیم که این گروهک از اونجا ریشه کن بشه و ما امنیت و آرامش باثبات‌تری در منطقه سیستان و بلوچستان رو داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی وارد پکن شد. آقای لاریجانی در این سفر قرار است با رئیس جمهور، رئیس کنگره ملی خلق، رئیس گروه دوستی ایران و چین و برخی دیگر از مقامات چین دیدار و گفتگو کند. رئیس مجلس قبل از سفر به خبرنگاران گفت:
این سفر به دعوت رئیس محترم پارلمان چین هم مذاکرات پارلمانی خواهیم داشت، هم مذاکرات در زمینه‌های مختلف برای بالا بردن سطح روابط سیاسی و روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی.
وزارت امور خارجه برای مطالعه و پیگیری توصیه‌های رهبر انقلاب کمیته ویژه‌ای تشکیل داد. سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه با اشاره به 15 توصیه جدید در بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری درباره سیاست خارجی در گام دوم انقلاب اسلامی گفت:
در حدود 15 توصیه در سیاست‌های جدیدی که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد و گام دوم نامیده شد در مورد سیاست خارجی مطرح شده. باید با جدیت بیشتری و نگاه عمیق و دقیق‌تری این موارد پیگیری بشه. در یک کمیته این موضوع داره روش مطالعه میشه و ما سعی خواهیم کرد به عنوان مجری سیاست خارجی کشور همه این نکات رو در فرایندهای آتی سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک خودمون در عرصه جهانی، بین المللی و منطقه‌ای با دقت تمام اجرا بکنیم.
اوجگیری تنش در روابط لهستان و رژیم صهیونیستی کمتر از یک هفته پس از نشست ضد ایرانی ورشو و شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستا در این نشست. نخست وزیر لهستان در اعتراض به اظهارات اخیر نتانیاهو سفر برنامه ریزی شده خود به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد. نتانیاهو هفته گذشته در ورشو لهستان را به همکاری با آلمان در کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم متهم کرده بود. همچنین در پی اظهارات وزیر امور خارجه جدید رژیم صهیونیستی در خصوص یهود ستیزی در لهستان، سفیر این رژیم در لهستان امروز برای دومین بار طی کمتر از یک هفته گذشته به وزارت امور خارجه لهستان احضار شد. اسرائیل کاتس اندکی پس از انتصاب به این سمت در اظهاراتی که از تلویزیون پخش شد با بیان اینکه در جنگ جهانی دوم لهستان با نازی‌ها همکاری کرد، مدعی شد لهستانی‌ها با احساسات یهود ستیزانه زاده شده اند. وزارت امور خارجه لهستان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه اظهارات وزیر خارجه اسرائیل اهانت است، از مقامات صهیونیست خواست به شکلی مناسب به این مسئله واکنش نشان بدهند. ورشو همچنین تهدید کرد تمامی سفرهای دیپلمات‌های لهستانی به سرزمین‌های اشغالی را لغو می‌کند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حوروفر.
پرسپولیس ماراتون فوتبال را از پدیده برد و حریف سپاهان در نیمه نهایی شد. در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال، پرسپولیس در حضور بیش از 20,000 هوادار حاضر در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده مشهد رفت و پس از تساوی 1-1 برابر این تیم در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 3-1 حریف مشهدیش را شکست داد و در مجموع با پیروزی 4-2 گام به مرحله بعد گذاشت. در وقت معمول این دیدار محمد مهدی مهدیخانی در دقیقه 12 برای پدیده و شایان مصلح در دقیقه 20 برای پرسپولیس گلزنی کردند. در وقت‌های اضافه توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و در ضیافت پنالتی ها احمد نوراللهی، ماریو بودیمیر و علی علیپور برای پرسپولیس و بهنام برزای برای پدیده گلزنی کردند. بنابر اعلام سازمان لیگ، دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در نیمه‌نهایی جام حذفی بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر برگزار می‌شود و تیم برنده حریف تیم دست دومی داماش گیلانیان در فینال خواهد بود. مرحله حذفی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا با دیدار خارج از خانه تیم‌های زباهن و سایپای ایران برابر تیم‌های قطری پیگیری می‌شود. در مرحله دوم این رقابت‌ها از ساعت 18:30 دقیقه به صورت همزمان تیم سایپای ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه مقابل اریان قطر سفرایی می‌کند و زباهن دیگر نماینده کشورمان در استادیوم ثانی بن جاسم دوحه به مصاف تیم الغرافه قطر خواهد رفت. در صورت پیروزی زباهن و سایپا در بازی فردا، شاگردان منصوریان در گروه یک لیگ قهرمانان با الوصل امارات، از زورای عراق و به احتمال زیاد النصر عربستان و شاگردان علی دایی در گروه دوم با الوحدی امارات، الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان هم گروه می شوند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی از ساعت 23 امشب در دور یک هشتم نهایی جام حذفی انگلیس چلسی مدافع عنوان قهرمانی با منچستر یونایتد دیدار می‌کند. در سری آ ایتالیا تیم آس روم از بولونیا پذیرایی می‌کند و در بوندسلیگای آلمان تیم صدر جدولی دورتموند در زمین نورنبرگ به میدان می‌رود. و بازی تیم‌های بسکتبال ایران و ژاپن در پنجره آخر انتخابی جام جهانی رایگان شد. این بازی از پنجشنبه در سالن آزادی تهران برگزار می‌شود و بلیط‌های مسابقه از صبح فردا به صورت رایگان توزیع می‌شود و ورود هواداران منوط به تهیه بلیط خواهد بود. ملی‌پوشان بسکتبال ایران روز یکشنبه 5 اسفند در آخرین مسابقه انتخابی جام جهانی میزبان استرالیا خواهند بود.
سازمان هواشناسی از بعد از ظهر فردا برای مناطق کوهستانی و ارتفاعات گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش برف و کولاک و متعاقب آن مهالودگی، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کاهش 7-10 درجه ای دما در این مناطق پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
از بعد از ظهر فردا به سبب بارش برف و کولاک در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی لغزندگی جاده ها، مهالودگی و کاهش دید روی این مناطق رو خواهد داد که هموطنان عزیز هنگام سفر به این استانها حتما از تجهیزات کامل زمستانی به همراه داشته باشند. کاهش محسوس دما 7-10 درجه‌ای هم برای این مناطق فردا رخ خواهد داد و از سمت جنوب و جنوب شرق هم فردا رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو برای قسمت جنوب شرق و جنوب کشورمون پیش بینی کردیم. روی ارتفاعات کرمان هم پیش بینی بارش برف شده. این سامانه بارشی چهارشنبه روی نیمه شرقی کشور خواهد بود و پنجشنبه از کشورمون خارج میشه. ارتفاع موج به ویژه روز چهارشنبه در مناطق مرکزی خلیج فارس بین 1.5 تا 2 متر و برای مناطق شرقی 2 تا 2.5 متر برآورد شده. روز سه شنبه هم فردا وزش باد شدید در دریای خزر این دریا رو مواج و طوفانی میکنه و ارتفاع موج در دریای خزر هم 1 تا 1.5 متر برآورد شده. احتیاط لازم رو توصیه کردیم برای قایق‌های تفریحی، شناورهای سبک و نیمه سبک برای این منطقه از دریا. برای تهران پیش بینی میکنیم که فردا آسمانی صاف داشته باشیم، وزش باد داشته باشیم.
فردا سه‌شنبه 30 بهمن 1397 هجری شمسی، 13 جمادی‌الثانی 1440 هجری قمری و 19 فوریه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:47 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید که صبح امروز در جمع هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المطهرين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، علما، شخصیت‌ها، خانواده‌های محترم شهیدان، جوانان پرشور و کم نظیر تبریز که حقیقتاً مردم تبریز، مخصوصاً جوانهای تبریز در کشور نمونند و کم نظیرند. خیلی خرسندم از اینکه به حمد الله امسال هم این توفیق رو پیدا کردیم که در یوم الله 29 بهمن که حقیقتا یوم الله هست، جزء روزهای خدایی است، شما رو در این حسینیه زیارت کنیم و این نکته رو من در اول عرض کنم که این یوم الله رو مردم تبریز آفریدند. ایام الله روزهای جلوه ویژه خدای متعال است. گاهی نیت مردم، همت مردم، اراده مردم یک چنین روزی رو می آفریند. مردم تبریز در سال 56 این روز رو در 29 بهمن آفریدند با همتشون، با بصیرتشون که حالا بعد عرض خواهم کرد. البته این اولین بار نبود، آخرین بار هم نبود. طول تاریخ اخیر ما پر است از پیشگامی مردم تبریز و آذربایجان در مسائل مهم، در حوادث مهم و سرنوشت ساز پره. در همین دوران انقلاب شما نگاه کنید، در حوادث اول انقلاب شما جوانها یادتون نیست، تبریزی ها شق القمر کردن به معنای واقعی کلمه. توطئه‌ای که دشمن در تبریز تدارک دیده بود به دست خود مردم تبریز این توطئه خونسا شد به بهترین وجه. امام فرمودن همون وقت، همون وقتی که همه نگران بودن که چه خبر خواهد شد تبریز، از اطراف لشکر کشی کرده بودند دشمنان ضد انقلاب که بتوانند تبریز را از انقلاب جدا کنند. امام فرمودند که به این مضمون که نگران نباشید، تبریزی ها خودشون جواب خواهند داد. همین هم شد. از اون روز بعد در دفاع مقدس، بعد در حوادث اون، بعد در سال 88، بعد در 9 دی که همه کشور 9 دی، تبریز 8 دی، یه روز جلوتر زودتر، در همه جا پیشگام بودن الحمدلله. عزیزان من، در این گام دوم هم پیشگام باشید و انشالله خواهید بود. مردم تبریز به یوم الله 29 بهمن افتخار میکنند. ببینید این نکته است، این خیلی مهمه. یه عده‌ای ضعیفند، بیچارند، منفعلند، یه روزم ممکنه یه حرکت انقلابی کرده باشن، حالا زیر فشار توطئه دشمن و البته تمایلات دنیایی از گذشته خودشون شرمسارند. مردم تبریز مثل اکثر ملت ایران به گذشته انقلابی خودشون مفتخرند، افتخار میکنند، سرشون رو بالا میگیرند، میگن ما بودیم که این حرکت انقلابی چهلم رو، اربعین ها رو راه انداختیم. راست میگن، افتخار میکنن. و همین آمدن شما اینجا، این اجتماع عظیم و پرشور شما، به خصوص جوانان عزیز، یکی از محورها و از نشانه های این افتخار بزرگ و پرمعناست. خب من یک جمله راجع به 29 بهمن میخوام عرض بکنم که حرف اصلی من اون جمله است، لکن قبل از آنی که اون رو بگم دو تا نکته رو میخوام تکرار کنم، این فرصتی است برای من. نکته اول، من در پایان این بیانیه از مردم ایران برای راهپیمایی 29 بهمن تشکر کردم، لکن اون تشکر بین و بین الله خیلی کمتر و کوچکتر از اون چیزی بود که حق ملت ایرانه. ملت ایران در 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادن. من به شما عرض بکنم این حضور پرحجم مردم در خیابانها که گزارشی که به من دادن در همه کشور یا در صدی 98 شهرهای کشور یا بیشتر جمعیت از سالهای قبل بیشتر بود، یه جاهایی 50% بیشتر بود، یه جاهایی 40% بیشتر بود، یه جاهایی 30% بیشتر بود. دشمن میبینه، البته کتمان میکنن در تبلیغات، در تبلیغات میگن هزاران نفر آمدن توی خیابانهای ایران، دیگه نمیگن میلیونها نفر در همه شهرها مجموعاً ده ها میلیون آمدن توی خیابان. اینه نمیگه، اما میفهمه، دشمن میفهمه. و همه میدانن در دنیا اون کشوری که مردمش اینجور متحد وسط میدان باشن هیچ آسیبی از کید دشمن نمیشه به او زد. این همه میدونه. یعنی این حضور شما در صحنه سیاسی کشور و صحنه انقلابی کشور و یادبود 22 بهمن سال 57 در همه کشور، این یک حرکت سیاسی و امنیتی مهمی بود که به وسیله ملت ایران انجام گرفت. خدا رو باید سپاسگزار بود. دلها دست خداست، دلها دست خداست. الیک نقلت الاقدام و الیک مدت الاعناق. دست ها به سوی خدا درازه، دلها دست خداست. خدا مردم را آورد، از خدا سپاسگزاری میکنیم، از مردم عزیز هم با همه وجود سپاسگزاری میکنیم. مردم آمدن همون شعارها رو دادن، شعار مرگ بر آمریکا. عرض کردم اون روز که این به معنای ملت آمریکا نیست. اون مصداقش رو در 19 بهمن بنده معین کردم که مراد کیست. حالا عرض میکنم مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه‌گری، مرگ بر تجاوزگری، مرگ بر دست درازی به حقوق ملت ها. معناش اینه. یک حرکت روشنفکرانه، آگاهانه، انسانی و پرمعنا و پرمضمون رو مردم با این شعار در همه جای کشور انجام دادن که واقعا جای سپاسگزاری است. یه عده‌ای خودشون ضعیفن، خودشون منفعلند، میگن انقلاب ضعیف شده، خودشون ضعیفن، قیاسه به نفس میکنن، خودشون دل باختند، دلشون رو از دست دادند، خیال میکنن مردم همینجورن، ضعف‌های خودشون رو به مردم نسبت میدن. نه، مردم اینن که شما در خیابان‌ها روز 22 بهمن مشاهده کردید. خداوند شماها رو، ملت ایران رو، مجموعه پرهمتی که اینجور با بصیرت از انقلاب خود، از نظام خود، از هویت خود، از کشور خود دفاع میکنه، مورد رحمت و لطف خودش قرار بده. این نکته اول. نکته دوم راجع به این جوانهای عزیزیست که در راه امنیت کشور جانشون فدا شد. خب ظاهر قضیه این است که 20 نفر جوان به شهادت رسیدن، ما که شهید خیلی دادیم، اما این نکته قابل تأمله، این ما رو باید آگاه کنه، هوشیار کنه که امنیت به چه قیمتی به دست میاد. ببینید اینایی که از امنیت موجود کشور استفاده میکنن در کارشون، کاسبیشون، هنرشون، ورزششون، درس خوندنشون، همه کارشون استفاده میکنن، وقت بعضی از همین استفاده کننده ها که نمک خوردن نمکدان رو میشکنند. این امنیتی که ما در اون زندگی میکنیم به این قیمت به دست میاد، به قیمت خون جوانان ما، بهترین جوانهای ما، این جوانهای اصفهانی. درود خدا بر اونها، درود ملائکه الهی بر اونها، درود خدا بر مردم شهید پرور اصفهان که پریروز اون تشییع جنازه عجیب رو برای این جوانها به راه انداختند. مردم اصفهان هم جز به پیشگامان این نهضت و این حرکت هست. این خیلی کار مهمیست، ما یادمون نره که امنیت چجوری حفظ میشه. امنیت مرزهای ما، امنیت داخل کشور، امنیت جاده ها، امنیت شهرها، امنیت عجیب این همه جمعیت در روز 22 بهمن، این جمعیت عظیم در 22 بهمن و این حوادث با امنیت به پایان برسه، این چیز کوچکیه، این چیز کمیه. کیان اینایی که امنیت رو حفظ میکنن برای ما؟ قدرشون رو میدانیم، اونها رو میشناسیم. درود خدا بر سپاه پاسداران و بقیه عناصر حافظ امنیت، بر نیروی انتظامی، بر ارتش، دیگران که اینجور فداکاری میکنن و جانبازی میکنن. این انقلاب، این عزت ملی، این امنیت، اینا با این جانفشانی ها به دست آمده. خب اما در مورد قیام تبریز، این نکته‌ای که در باب قیام 22 بهمن تبریز که قیام بود واقعا، یه قیام به معنای واقعی کلمه بود، البته در یک شهر بود اما اثر گذاشت بر روی تمامی کشور، همه رو کشوند وارد میدان کرد و منتهی شد به اون انقلاب عظیم و مردمی. نکته مهمی که در قیام تبریز بود، به خدا به اون برکت داد، این است که مردم تبریز توانستند وقت شناسی کنند، این یک، و اقدام به هنگام کنند، این دو. این دوتا خیلی مهم در همه ی حوادث شخصی و اجتماعی، این دوتا عنصر خیلی مهمه. وقت رو، موقع رو بشناسیم، بعد هم که شناختیم موقع را فهمیدیم که وقت عمل است، اون عمل رو به موقع و به هنگام انجام بدیم، این موفقیت پیش خواهد آمد. اگر چنانچه این وقت شناسی نباشد، غفلت بشود از اقتضای